فصل هفت یک دهبان کلاش که میخواست از موقعیت نهایت استفاده را کند و بیشترین سود را ببرد به کوکب گفت خب خاخو گریه نکن انشاءالله تعالی فرجه درست میشود من با جناب سروان صحبت میکنم شاید خدا خواست او دلش برای تو یتیمایت سوخت البته هیچ قولی نمیتوانم به تو بدهم مشتبرار خدا بچه هایت را برایت نگه دارد شیرینی شما هم به روی چشم نه خاخور شیرینی چه است به دست بریده ابوالفضل عباس من فقط برای رضای خدا این کار را در حق یتیمهایت میکنم اما جناب سروان مأمور دولت است اگر کار پسرت را درست بکند شکمش را به این راحتی نمیشه وسیر کرد هرچه شما سلا بدانید مشتبرار پول ندارم ولی یک تکه دیگر از زمینم را هر چقدر شما رویش قیمت گذاشتید به خود شما میفروشم و خرج پسرم میکنم. کوکب مکسی کرد. آب دهانش را که ناگهان در گلویش گیر کرده بود به سختی پایین داد. اشکهای خود را پاک کرد و به خاطر آورد که زمینش را با چه جان کندنی به کمک شوهر و بچه های قد و نیم قدش آباد کرده است. امیدهایی که زمانی با انجام اصلاحات ارضی در دلش شکفته بود اکنون دوباره در جانش شعله کشید. در جریان اصلاحات و شوق زمیندار شدن هنوز تا سال پیش به خاطر خرید سهم ارباب به بانک بدهکار بود. اگر شرکت تعاونی روستایی به او وام نمیداد باز چند سالی دیگر نیز میبایست زیر قرض ارباب باشد. غصه‌اش گرفت. هرگز تصور نکرده بود که روزی راضی شود حتی یک وجب از زمینی را که با خون و دل به دست آورده بود اینقدر آسان از دست بدهد. راستی این چندمین باری بود که ناگزیر میبایست قطعی از آن را به این دهبان کلاش و یا به نزول خار دیگری میفروخت. هر چه بود به یک تار موی پسرش نمیارزید. زیر لب نفرین کنان زمزمه کرد. خرج دوا و درمان و عزایت بشود الهی دهبان. اما در عوض از دست دادن زمین پسرش هوشنگ از خدمت سربازی برگ معافی می گرفت و نزدش می ماند. بعد هم وقت زنگ گرفتنش می رسید. دوباره غصه‌اش گرفت. چرا که برای عروسی او نیز باید مقروض می شد. در دلش نالید. شما مردهای بی همه چیز شیری جانم را از من بخرید. هی سفته 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 هی نزول نزول نزول. تازه حاجی و مؤمن و مسلمان هم هستید. صبر کنید به کوری چشمتان بچه هایم را بالاخره به سامان میرسانم. چه فکر کردید از من بالاترید؟ کور خواندید ارواح ریش و پشم و سار شستتان. حرامزاده های شما چی از آب دارم بدن؟ شما که سه بند انگشت گوشت اضافی جلویتان آویزان کردید و مرد و ملا و آقا و افسر و جناب سروان شده اید. داغتان را مادرهایتان ببینن. یک روز هم نوبت به من و بچه هایم میرسد. همین حالا هم میبینید که به کوری چشمتان پسر کوچیکم شاشش به سرتاپای حرمزاده هایتان میارزد. همه از او تعریف میکنن. از بس باهوش است عکسش را توی روزنامه میزنن. دو هنوز چند سبایی از گرفتن برگ معافی از خدمت سربازی هوشنگ نمی‌گذشت که اتفاق عجیبی برای اهالی افتاد. ناگهان بسیاری از مردان می‌توانستند اوقات بیکاریشان را به کاری بپردازند و درآمد مازادی داشته باشند. جنگل وسیعی که چندین آبادی را به هم متصل می‌کرد توسط دولت به شخص ناشناسی فروخته شده بود. صدای موتور چوب بری و بلدوزر ماها شب و روز از جنگل بر می‌خواست. انبوه بیشمار درختان جوان و کهنسال یکی پس از دیگری بر زمین می‌افتاد. قطع قطع می‌شد و با کامیون به سوی شهر انتقال می‌یافت. تیمور و هوشنگ نیز در این درخت‌کشی به کار اشتغال داشتند. کوکب با پولی که پسرهایش به خانه آوردند و نیز با گرفتن وام از شرکت تعاونی روستایی در اولین فرصت یک خانه دو اتاق ساخت. هوشنگ را به زودی داماد کرد. رابطه‌اش با فریدون نیز کم کم رو به بهبودی گرایید. به ویژه وقتی که عروسش زایید و مادر بزرگ شد، رفت آمدها بیشتر و صمیمانه تر گشت. سلیمه هم بچه دار شده بود، اما از دخترک حلیمه هنوز هیچ خبری نبود. با گذشت زمان مادر پذیرفت که تصمیم دخترش بجا و عاقلانه بوده است، مگر او خودش شوهرش را انتخاب نکرده و با او نگریخته بود. پس چرا دخترش همان کار را نمی بایست انجام می داد؟ اما وقتی فکر می کرد که امکان دارد حلیمه اش نیز مثل خود او دیگر هرگز به نزد خانوادهش باز نگردد و برای همیشه از چشمش دور بماند، درد عمیقی قلبش را می فشرد. غم‌های ایام جوانیش دوباره شعله می کشید. نگاهش به ماشی تفنگ می افتاد و کسی در درونش تشویقش می کرد تا با آن به زندگیش خاتمه دهد و خود را از آن همه درد و رنج و حرمان برهاند. همزمان با خود به گفتگو می نشست: ولی این پسر یتیمم چه؟ به پدرش چه بگویم اگر پرسید چرا قاسمم را تنها گذاشتی آمدی اینجا؟ لعنت بر جان شیطان، دارم کف می گویم. خدایا به من قوت بده تا این دوتا بچه یتیم و صغیرم را هم به سامان برسانم. بعد خودت جانم را بگیر و مرا پیش مشتی ببر. خدایا تو را به فاطمه زهرا قسم، به بچه هایم رحم کن. این آخری تند است. خب از جوانی است. نماز روزه را نمیشناسه. بعضی وقتا از سر غیظ کفر میگوید. تو اگر اینجوری نمیخواستی که خواهرش آواره بشود، پسرکم اینطور یاغی و کفرگو در نمی آمد. اما پسرم قاسم پدر ندیده و یتیمم کافر و بیدین نیست. ملایده پرت و پلا میگوید. من با همین سینه هایم شیرش دادم. سر قبر پدرش شیرش دادم. هرچه از آب در آمد خواسته و کار تو است. خواهرش را برایش برگردان. پسرم عاقل و با خدا می شود. بگذار طفلک یتیمم یکم آرام بگیرد. خدا جان تو را به حق دو طفلان مسلم به حالش رحم کن. بی پدرش کردی، بی مادرش هم بکن، اما خواهرش را برایش برگردن. آخه حلیم جانم حالا حتما بچه دار شده، مادرت بمیرد دخترم. شاید اسم پدر یا برادر یا اسم من رو روی بچهش گذاشته. برایت بمیرم حلیمه جان، برایت بمیرم. سر پسر حرامزادی حاج ولی برود الهی زیر ماشین که تو را آوارو بی سر و سامان کرد. سه بچه های ده برای ادامه تحصیل و گرفتن دیپلم متوسطه باید به شهر می رفتن. پدران احمد و بهروز، همکلاسی ها و هممعلی های قاسم، تمایل داشتند تا قاسم نیز همراه آنها در یک مدرسه ثبت نام کند و با آنها یک اتاق مشترک کرایه بگیرد. این کار خیلی به نفع پسرهایشان بود، چون قاسم می توانست برای آنها در کار درس معلم سرخانه خوبی باشد. نقی یکی دیگر از همکلاسی های قدیمی و هممعلی یک سال مردود شده بود و می بایست هنوز در آبادی مجاور به مدرسه می رفت. او قصد داشت با اتمام مدرسه در آن آبادی ترک تحصیل کند. خانواده قاسم از عهده خرج تحصیل در شهر بر نمی آمد. با ساختن خانه و ازدواج هوشنگ، بدهکاری خانواده به بانک به حد سرسام آوری بالا رفته بود. بهتر از همه این که هرچه پرداخت بدهی به تعویق می افتاد، میزان بهره و نزول آن نیز بیشتر می شد. کوکب از آن هراس داشت که به زودی مجبور شود باقی مانده زمین مزروعی خود را نیز بفروشد تا از زیر بار قرض بانک بیرون آید. اوشنگ علاقه شدیدی داشت تا برادرش قاسم عوض ادامه تحصیل در شهر به مدرسه نظام و بعدش به دانشکده افسری برود، چون هم خرج تحصیلش را دولت می داد و هم باعث سربلندی او و خانوادهش می شد. با خود می اندیشید خیلی خوب می شود. او جناب سروان قاسم، آن وقت دیگر کی می تواند توی این محله به من چپ نگاه کند؟ حاج ولی و ایل و تبارش پیه پشم کیر برار جناب سروان هم نمی توانند به حساب بیایند. مادر کست نادر، چند بار فوشم دادی، در حضور دیگران خیت و خارم کردی و کتکم دادی. یک خواهری من و برادرهایم منو یک خواهری من و برادرهایم از تو ایل و تبارت بگاییم که حس کنی خارجنده. قاسم از ناتوانی مالی خانوادهش سخت عصبانی و پریشان بود. وقتی با اصرار برادر در رفتن به ارتش مواجه شد به او گفت ببین برادر جان، خودم همه چیز را می دانم. پول داریم که هیچ، کلی بدهی بالا آوردیم. همین برایم کافی است. دیگر دنبال دست نمی روم. تو هم لطفا اینقدر اصرار نکن که برمم ارتش. اگر خبر داشتی ارتشی بودن چه ننگ بزرگی است، شاید هرگز به من نمی گفتی که برمم افسر بشوم. چی میگی قاسم جان؟ ما همه امیدمون به تو است. این همه سال فرستادیمت مدرسه تا روزی هم برای خودت مردی بشوی و هم زیر بال ما را بگیری. برادر عزیز من، وقتی جناب سروان شدی یا همه مردم برای سر خم میکنن، پیر و جوان به تو احترام میگذارن، تا تو را دیدن دلا خم میشوند. من با چشمهای خودم وقت سربازگیری که تو هنگ جاندار میری بودم دیدم. چه ابهتی برار. فکرشا بکن، وقتی جناب سروان شدی و آمدی معلمان، نادر و حاج ولی و دیگران باید بیاین کفشت را برای ادواکس بزنن، دمارشان را بعد در می آوریم. تو را درک می کنم برادر جان، می دانم اینجا از اینا از این نامردها چه کشیدی، ولی لطفا از من نخواه برم ارتش. این جناب سروان هایی که می گویی همه دزد و رشوه خوار و مردم آزارن. ندیدی چطوری لختمان کردن تا به تو برگ معافی بدهن؟ از من میخوایی بروم یکی از همین رازنها بشوم؟ چی دارد خوب؟ تو جناب سروان نشبی یکی دیگر میشود. پس کی بهتر از تو؟ برادر عزیز من، تصورش را بکن آدم سرشناسی میشوی. سرتیپ، سرلشکر، چی میدانم؟ با این زرنگی و استعدادی که تو داری شاید یه روز حتی همنشین شاه شدی. چه خیالایی، همنشین و نوکر شاه. چی از این بهتر؟ ما همه نوکر شاه هستیم. ببخش برادر جان، من یکی نمیخواهم آقای دیگران باشم و نه نوکر کسی. یه باشتر الاغ، این حرفا رو از کی یاد گرفتی؟ شاه پدر همه ای ماست. این همه خوبی در حق زار این کرده. اگر قربانش بروم شاه نبود، ما صاحب زمین نمیشدیم. او به حق پدر تمام ملت و همه ما هست. نه برادر جان، تو از کجای دنیا خبر داری؟ شاه اگر به تمام ملت کمک کرده باشد، به من یکی حداقل کمکی نکرده. مامورینش همون جناب سروانهایت را میگویم، اکثرا دزد و رشوه‌خوار و زورگو هستند. اینها هستند که پشت نادر و حاج ولی ایستادند. شاه پدر من یکی که نیست هیچ. خیلی ها شک دارند که یارو پدر ولیعتش باشد. هوشن با شنیدن توهین به شاه از جای خود پرید، عصبانی شد و سیلی محکمی به صورت برادر زد و خشمین اما یواش گفت اولاخ، حرفت را پس بگیر. میدانی اگر کسی بشنود چه بلایی سر ما میآورند؟ قاسم دستش را روی صورت سیلی خورده خود گذاشت، درد میکرد. در حالی که مالشش میداد گفت خب کتکم بزن، اما عقیده من عوض شدنی نیست. این یارو پدرش را انگلیسی ها روی کار آورده بودند، خودش هم نوکر آمریکایی هاست. دار و ندار مملکت را دارد میفروشد و از ارباب‌هایش اسلحه و چیزهای بنجل و آشغالشان را می‌خرد تا به وسیله آنها به ملت زور بگوید. هوشنگ عصبانی تر شد. بدنش از خشم به لرزه افتاد. در حالی که با مشت و لگد به جان برادرش افتاده بود، او را کشان کشان به طرف طویله برد. دست‌ها و پاها و دهانش را بست و مستعجل گفت نمی دانستم که اینقدر نمک نشناس در می آیی. تو را فرستادیم مدرسه که باسواد آدم بشوی تا ما به تو افتخار کنیم. ببین چه گویی از آب در آمدی، خانمان ما را تو برباد می دهی. کوکب از اختلاف پسرها چیزی سردر نیاورد، ولی وقتی از هوشنگ شنید که او با برادرش چه کاری کرده، دلواپس به طرف طویله شتاب و خطاب به هوشنگ نفرین کنان گفت ذلیل شده، تو که بچه نزاییدی تا بدانی که آدم برایش چه دردی میکشد و بچه چه ارزشی دارد. چه شده مگر؟ به شاه فوش میدهد، به درک فوش میدهد. حلیمه را با کتک زدنت از خانه در بدر کردی، حالا رسیدی به قاسم؟ 4. در تمام فصل درو رابطه برادرها تیره بود. هوشنگ سعی میکرد دوباره دل قاسم را به دست آورد و به نحوی راضیش کند تا به ارتش برود. اما قاسم فقط به حرفهایش گوش میداد، نگاهش میکرد و بی آنکه کلامی بر لب آورد سرش را پایین میانداخت. در این مابین قاسم در ذهن خود برای ادامه تحصیل رای چاره ای اندیشیده بود، اما عملی کردن آن چندان آسان به نظر نمی رسید. شاید اگر برادران جمالی زندان نبودن مشکل به راحتی حل می شد. قبلا از آنها شنیده بود که آدم در شهر می تواند روزها کار کند و شبها به مدرسه برود، اما او به تنهایی و بدون اولیا چگونه می توانست در شهر مستقر شود و خانه تهیه کند؟ به فرض اینکه مدتی با احمد و بهروز زندگی میکرد، چه کسی به عنوان سرپرستش با او برای ثبت نام به مدرسه میرفت؟ هوشنگ که جز رفتن به ارتش هیچ راه دیگری را برای تحصیل و ترقی او نمیپذیرفت. مادرش نیز هرگز موافقت نمیکرد پسر کوچک و یتیمش در شهر بی خانمان و در بدر شود. کوکب تندخوتر و عصبیتر از همیشه شده بود. از اینکه نمیتوانست پسرش را برای ادامه تحصیل به شهر بفرستد درونش لحظه ی آرام نمیگرفت. دائم به یاد قولی که به شوهرش در مورد به مدرسه فرستادن قاسم داده بود میافتاد. از ناتوانی بغض در گلویش گیر میکرد و از چشمانش اشک سرازیر میشد. به همین خاطر خود را هنگام کار از پسرها و عروسش جدا میساخت و به تنهایی در گوشه‌ای با زمزمه های غمگین و نامفهوم بوجه مور واری باغارده، بوجه مور واری باغارده به درو برند می پرداخت و تلاش می ورزید کسی از آنچه که در درونش می گذشت آگاه نکرده. قاسم با روی مادرش آشنا بود، می دانست که بر او چه سخت می گذرد. به همین خاطر مجال نمی داد مغموم و تنها بماند. دائم به او نزدیک می شد و به حرفش می آورد و سعی می کرد جوری وانمود کند که نرفتن به شهر و مدرسه برایش چندان اهمیت ندارد. عجه، این چه ترانه ایست که تنها از سه کلمه است؟ بوجه مرواری برده. یعنی چه؟ چرا همیشه فقط همین را آهسته پیش خودت تکرار می کنی؟ از مادرش پرسید. کوکب بی حوصله جواب داد: کارت را بکن زا، نمی توانی من را به حال خودم بگذاری؟ زن هوشنگ که نگران اوضاع پریشان خانواده بود و تمام وقت مادر شوهر خود را زیر چشمی می پایید، در گفتگوی مادر و پسر مداخله کرد و پرسید: برا قاسم چه شده؟ بازم داری سر به سر عجیه می گذاری؟ نه هیچی، هرچی از اون می خواهم برایم بگوید معنی ترانی که دائم زمزمه می کند چه است، جواب سربالا می دهد. بیا تو از او بپرس، شاید حداقل به تو که عروسش هستی بگوید. راست میگویی عجی جانم، حتما به من میگوید. عجی، ترانت را به من یاد نمیدهی؟ الهی قربان قدرت بروم عروس جان، سر به سرم نگذار. ترانه هم کجا بود؟ این قاسم هم ولکن نیست. زن هوشنگ به برادر شوهر دیگرش روی آورد و گفت: برا تیمور تو چیزی بگو، عجی حرف تو یکی را دیگر زمین نمیاندازد. تیمور با قاطعیتی مصنوعی در کلام تهدید کنه به مادرش گفت: یا لعجه بگو که این همه وقت پیش خودت چی میخوانی، وگرنه کار را تعطیل میکنیم میرویم خانه. این تو نیست برادر جان؟ هوشنگ که بی صبرانه منتظر بود تمام خانواده دوباره با هم به گفت و شنود بپردازند تا به این ترتیب موقعیت مناسبی بیابد موضوع رفتن قاسم به ارتش را دوباره عنوان کند، جواب داد: فل کن تیمور، سر به سرش نذار. تو هم شدی مثل قاسم ها؟ عجی، به دختر مردم بی معلی نکن. خب بگو که چه داری میخوانی؟ مادر برای اینکه هم دل عروسش را با جواب سربالایی که داده بود به دست آورد و هم از سماجت پسرها رها شود، رو به زن هوشنگ کرد و توضیح داد: چه میدانم عروس جان، اصلا این ترانه نیست. آن وقتا که برای اولین بار این بیجارها را آباد میکردیم، خدا بیامرز پدر بچه ها موقع بریدن برنج دائم زمزمه میکرد بوجه مرواری برده. وقتی از او پرسیدم چه دارد میخواند، گفت: به این بیجار نگاه کن، ببین به شکر خدا چه مرواریدی آورده. ماشاءالله مثل مروارید را میماند این برنج. من هم وقتی این موقع کار به یادش میفتم همینجوری زمزمه میکنم که بیجار مروارید آورده. اما چه مرواریدی عروس جان، هرچی در میآید باید خرج غرز غلو بشود. زحمتش را ما میکشیم، خودنش را دیگران میکنه. خدا مثل این که ما را نفرین کرده. این همه زحمت میکشیم، باز برنج سرعلک و خوب را باید بفروشیم و عوضش برنجی را که خوراک مرغ و جوجه است بیاوریم خانه برای خورد خوراک. فریاد آخه قاسم مادر را از ادامه صحبت باز داشت. زن هوشنگ که با چشمای پر اشک به حرفهای مادر شوهرش گوش میداد، زودتر از دیگران خود را به قاسم رساند. با دیدن خون روی دست او فریاد زد: یا امام زمان، برادر قاسم دستش را با دار قلم کرده. و شتابان روسری خود را از سر برداشت و با آن به بستن زخم و بند آوردن خون قاسم پرداخت و دلجویانه گفت: برا حواست کجا رفته بود؟ پیش حرفای عجی یا پیش دخترای همشاگردی؟ تیمور بعد از آن که دید زخم دست برادر چندان عمیق نیست، شوخی کنان طعنه زد: بزرگ می شود یادش می رود. از بچه محصول که نمی شود توقعاتش بیاید گیل مردی کند. آقا عوض بریدن برنج آمده دستش را بریده. خدا کند یک جوری برود مدرسه تا ما از شرش راحت بشویم، وگر ندیدی سال بعد پای خودش را برید و چلاق شد و مجبور شدیم کولش بگیریم ببریم این بر اون ور. سوزش گرمای دمناک و نفسبر آن روز تابستانی فرو نشسته بود. خنکای غروب پاکشان آبادی را در بر می گرفت و اهالی را از کلافگی گرما و سختی کار می رهاند. زمین بی آب اما مرطوب بود. باد بوی خوش ساقه ها و خوشه های پربار شالی را در همه سو می پراکند. پیلکن موقتا برای مدتی خفته و خشکیده بود و دیگر نمی جوشید. حتی از خزر هم صدای موجی نمی آمد، مگر صدا و همهمه مسافران تابستانی که کنار ساحل گستردهش به شنا و تفریح مشغول بودند. در سراسر قلعه مردم عرق ریزان می کوشیدند تا قبل از آنکه باران غافلگیرشان کند هرچه زودتر خوشه های برنج را از مزرعه به خانه آورند. هر دهقان شالیکار آرزوی فروش خوب و مناسب مروارید سفید و ایام بیکاری و تنبلی پاییز را در دل می پروراند. پاییزی که در آن زمین و مزرعه می خفت. مروارید سفید برنج به پول تبدیل می شد. پول جشنهای عروسی و دیگر شادمانی های مرسوم زندگانی را شکل می داد. زندگانی که تکرار فصول و تلاش بام تا شام مردمان روستایی در بهار و تابستان، آبستنی ساقه‌های شالی و زنان شالیکار و مبارک زایش مجدد مروارید سفید و نوباوگان شالیزار را همواره از نسلی به دیگر نسل با خود به همراه داشت. 5. بعد از ظهر یکی از آخرین روزهای تابستان، وقتی که کار درو پایان گرفته بود، قاسم با پیجامه و بی پیراهن در حیاط خانه زیر سایه درختی نشسته بود. از اسب که زیر آفتاب مشغول چریدن بود نقاشی میکشید. پشت و زیر شکم حیوان در ناحیه دستهایش بر اثر بارکشی و حمله برنج به وسیله پالان ساییده و زخمی شده بود، طوری که با دیدن آن آدمی دلش به حال اسب به رقت می آمد. اندوی از مگس های مزاحم روی این زخم ها جمع شده بودند و حیوان را می آزردند. اسب گاه با جنباندن سر و گاه با جنباندن دم آنها را می پراند و از خود دور می ساخت. لحظه ای به چریدن می پرداخت. بعد دوباره این کار را از سر می گرفت و بارها و بارها تکرارش می کرد. موتورسیکلتی در جاده آن سوی رودخانه توقف کرد. پسرکی خردسال از ترک آن پیاده شد و با اشاره دست خانه را به موتور سوار نشان داد. موتور دوباره به حرکت درآمد و وارد حیاط شد. قاسم از نقاشی دست کشید، به سوی موتور سواری که در حال پیاده شدن بود شتافت و با خوشحالی گفت: سلام آقای جمشیدی، خیلی خوش آمدید. به به، شما کجا و این طرف ها؟ نکند راه دریا را گم کردید؟ سلام قاسم، چطوری؟ نه، کاملا گم نشدم. میخواستم بروم دریا، گفتم بیایم یه سری به تو بزنم و با هم برویم شنا. کوکب با دیدن مهمان از پله پایین آمد. وقتی دانست که معلم پسرش است، با خوشرویی او را به استکانی چای دعوت کرد. پس از سفر چای، قاسم پشت آقای جمشیدی سوار ترک موتورسیکلتش شد و با هم به طرف ساحل راندند. در بین راه جمشیدی گفت: میگویم اول برویم تمام دهتان را نشانم بده. تمام ده؟ ده ما زیاد بزرگ نیست. هنوز مدرسه ندارد. میگویند قصد دارند به زودی تا کلاس پنجم ابتدایی را اینجا دایر کنند. کی و کجای محله هنوز مشخص نیست. خوب شد از مدرسه گفتی قاسم. ببینم، صحت دارد که میخواهی ترک تحصیل کنی؟ به گوش شما دیگر چطور رسیده؟ چند روز پیش احمد و پدرش را توی شهر دیدم. آنها برایم تعریف کردند. بله، درست شنیدید. مگر دیوانه شدی پسر؟ خب همه که نباید تا آخر تحصیل کنن. تازه من یکی از خوشبخت‌ترین جوانهای این محله هم. اکثر همسالهای من نمیدانن خواندن و نوشتن چی است. معلم که تصور میکرد قاسم قصد ازدواج در سر دارد و به همین خاطر نمیخواهد به تحصیلش ادامه بدهد، گفت: چرا خودت را با کسانی که موقعیتشان از موقعیت تو بدتر است مقایسه میکنی؟ از تو دیگر انتظار نداشتم. همین که این همه بی سواد توی دایتان وجود دارد، باید تو را وادار کند به فکر بیفتی که چرا کار دنیا اینجوری است. عوضش به همین چند کلاس سوادت دل خوش کردی و خودت را خوشبخت احساس میکنی؟ حتما فردا هم میخواهی زن بگیری و 6-7 تا پچه پس بندازی. نه قاسم جان، تو فعلا خیلی وقت داری. از این ده و اینجور حال و هواهای جوانی بیا بیرون. دنیا فقط در همین جا خلاصه نمیشود. شما مثل این که عجیان خبر ندارید آقای جمشیدی. من دیگر نمیتوانم ادامه تحصیل بدهم. یا باید بروم مدرسه نظام یا اینکه دور تحصیل را خط بکشم.
یعنی چه؟ کی مجبورت میکند؟
برادرم، شرایط خانواده‌ام.
برادرت مگر دیوانه است پسر؟ تو نه به درد ارتش میخوری و نه به درد کشاورزی.
نمیشود دیگر آقای جمشیدی. خانواده‌ام برای مخارج زندگی به اندازه کافی بدهکاری بالا آورده. تازه ادامه تحصیل فایده از چی است؟
آهان، همین را بگو. پس موضوع خرج تحصیلت است. این که مسئله مشکلی نیست پسر. آن همه مسئله ریاضی را سر کلاسم حل کردی، حالا سر این ماندی؟
کلاس شما یک چیز دیگر بود آقای جمشیدی. راه حلی وجود ندارد.
چرا؟ کی میگوید راه حلی وجود ندارد؟ ببین، وضع مالی پدر من هم افتضاح بود. با عراب دستی سر بازار گوجه فرنگی و انگور و اینجور خرتوپرت ها را می فروخت. وقتی دانشگاه می رفتم نصف خرج تحصیلم را دوستانم می دادن، نصف دیگرش را دولت. حالا دیگر وضعم خوب است. هر کاری می کنم دوستانم پولشان را از من پس نمی گیرن. می گویند آن پول را بده به یک نفر که برای تحصیلات احتیاج دارد. توی زندگی چیزهای با اهمیت تر از پول وجود دارد قاسم. من کمکت میکنم.
نه آقای جمشیدی، خیلی ممنون. نمیخواهم سربار کسی بشوم.
چه میگویی پسر؟ مگر من سربار کسی بودم؟ فکر میکنی خرجت مگر چقدر میشود؟ این حرفا را بگذار کنار.
نه آقای جمشیدی، من و خانواده‌ام عادت داریم که روی پای خودمون بایستیم. یه بار من خانه دوستم بودم. موقع بازی پیراهنم پاره شد. مادرش پیراهنش را به من داد. وقتی خانه آمدم کتکم زدند و گفتند که پیراهن را ببرم پس بدم و لخت به خانه بگردم. این کار کردم.
نمیدانم این دیگر چی اخلاقی است. من که نمیخواهم پیراهنم را به تو بدهم. به هر حال معلم‌هایت حمید و محمود جمالی اگر بدانند که داری به خاطر پول ترک تحصیل می‌کنی خیلی ناراحت می‌شوند.
راستی از آنها خبر ندارید آقای جمشیدی؟
چرا؟ چند پیش مادرشان را دیدم.
خودشان را نمی‌بینید؟
نه، خیلی وقت است که آنها را ندیدم.
ببینم قاسم، تو که حرف اداره را باور نکردی، کردی؟
من دیگر هیچ چیزی اداره آموزش و پرورش را باور نمی‌کنم. آقای جمشیدی، قبل از آنکه بیاین آقایان جمالی را توی مدرسه دستگیر کنن، اول رفته بودن داخل خانه‌ای که آنها توی زندگی می‌کردند. همسایه‌ها می‌گویند تمام سوراخ سوم‌های خانه را تفتیش کردند. جریان دعوای خانوادگی داستان مسخره‌ای بود که خودشان ساخته بودند. آقای جمشیدی،
آره خوب فهمیدی قاسم. آنها را چون مخالف دولت بودند گرفتند.
برای حمید 10 سال بریدن پسر، 10 سال. توی دنیا کشورهایی هست که تو شاک هیچی، خدا و پیغمبر را هم عالم و آشکار میتوانی فوش بدهی. هیچ کس نمیگوید بالای چشمت ابرو است. اینجا آدم را به خاطر یک کتاب میگیرن و چوب توی آستینش میکنن.
جریان نقاشی من را متوجه شدید آقای جمشیدی؟
کارت خیلی بچگانه بود. آدم همچون نقاشی هایی را روی دیوار نمیزند پسر. حتی توی دانشگاه هم کسی جرأت نمیکرد.
راست میگویید، کارم اشتباه بود، اما آنها من را به جشن نبرده بودند. میدانستید؟
میدانم. وقتی که بعدش تو شروع به گوشه‌گیری کردی و کار نقاشی را کنار گذاشتی، من و یکی دو تا از معلم‌های دیگر حدسش را زدیم.
خب پس تو فردا میای شهر ها؟
نه، نمیشود آقای جمشیدی.
ببین قاسم، ثابت کن که شاگرد جمالی ها هستی و از آنها چیزی یاد گرفتی. آنها همیشه به تو افتخار میکردن که معسل با استعدادی هستی و فردا آدم مفیدی تو این مملکت میشوی. تو تحت هر شرایطی شده باید دیپلمت را بگیری و بروی دانشگاه. تو باید روزی به بچه های مثل خودت بگویی که چرا آدم های مهربان و دلسوزی مثل حمید و محمود را میگیرند و زندانی میکنند.
بدون ادامه تحصیل هم میتوانم این کار را بکنم آقای جمشیدی.
خاصه میایی شهر، با 4 تا آدم باسواد از خودت آشنا میشوی. دردهای مردم را بیشتر و بهتر میفهمی. تو میخوایی توی ده بمانی که چی آخر پسر؟ بنشینی از اسبت نقاشی بکشی؟ که چی؟
ببینم، بگو تو اصلا حمید و محمود را دوستای خودت میدانی؟
چرا میپرسید آقای جمشیدی؟
ببین، آنها دوستای من بودن. اگر تو آنها را به عنوان دوست خودت قبول داری، پس من را هم دوست خودت بدان. بنابراین فکر کن که آنها میخواهند خرج تحصیلت را بدهند.
قاسم لحظه‌ای به فکر فرو رفت و تصور دیرینه خود در مورد کار و تحصیل را مرور کرد.
به یک شرط.
ها؟ شرط؟ چه شرطی؟
من را توی یک مدرسه شبانه ثبت نام کنید. مادر و برادرم این کار را نمی کنن. بعد نشانم بدهید که آدم توی شهر چطوری روزها یک کاری پیدا می کنن.
معلم لحظه‌ای ساکت ماند و به پیشنهاد قاسم اندیشید. از شرطش متعجب گشته بود. هرگز فکر نمی کرد جوانک نقاش روستایی این همه مستقل و مغرور باشد. پس دستش را روی سبیل‌های خود کشید و گفت:
خیلی کله شقی پسر.
باشد، اما اگر روزی کار کردن مانع درس خواندنت شد، دیگر با هم دوست نیستیم.